أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مجموع وجوهی که برای اثبات مشروعیت حقوق معنوی تا حالا ذکر شده، بچه اول تمسک به عمومات بود، اطلاقات ادله احکام. وجه دوم تمسک به عقلایی بودن و عرفی بودن این حقوق معنوی و حقوق فکری بود. وجه سوم، بله که دیروز مطرح شده بود، وارد این بود که وجه دوم خودش تقریباتی داشت، وجه سوم عبارت از این بود که ما اونی را که به عنوان موضوع اثر در ادله عقص شده نگاه بکنیم، خصوص ملکیت اعتباری نیست، بلکه ملکیت تکوینی هم برای ترتب آثار مذکور در خطابات کافی هست. بله، اگر در ادله مثلا اومده که من کان انده و امانه فریاد، بله در روایات اومده که لا من در همون روایت معروف سماعت در قضیه حجۃ الوداع را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه که رسول الله فرموده بودند من کان انده و امانه فریاد الی من اتمنه علیها فانه لا یعل ما لا یحل دم و امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه. اون ادله که درش اومده مال مسلمان محترم هست، دیگران بدون طیب نفس مالک، بدون رضایت مالک نمی توانند در او تصرف بکنند، موضوع اون ادله خصوص ملکیت اعتباری نیست، بلکه شامل ملکیت تکوینیه هم می شود. اون چی که در ادله اومده اعم از ملکیت اعتباری به ملکیت تکوینیه هست، و در مورد این حقوق معنویه، حقوق فکریه مثل حق الطبع، حق الاختراع یا علائم تجاری و امثال اینها، نسبت به اینها هرچند ملکیت اعتباری احراز نشده باشه، ولی ملکیت تکوینیه وجود دارد. چطور ملکیت تکوینیه وجود دارد؟ به خاطر اینکه در بحث‌های قبلی هم مثل مباحث ملکیت اونجا عنوان شده، در کلمات اومده، در بعضی از کلمات، که انسان نسبت به اعمال خودش، نسبت به ذمه‌اش، اعضا و جوارح، نسبت به اینها ملکیت دارد، مالک اینها هست. ملکیت نسبت به اینها ملکیت اعتباری نیست، ملکیت تکوینیه هست. رو این حساب، بله، در همون بحث‌های قبلی هم مرحوم اصفهانی فرموده بودند که از صحت اجاره انسان نسبت به عمل خودش نمی شود ملکیت اعتباری انسان نسبت به اعمال را به دست آورد. هر شخصی نسبت به عمل خودش، مادامی که این را متعلق عقد خاصی مثل اجاره قرار نداد، ملکیت اعتباری ندارد. مال هست ولی ملکیت اعتباری ندارد. ملکیت در او ملکیت تکوینی است. مرحوم اصفهانی فرموده بودند که از صحت الاجاره نمیشه استفاده کرد، که این معلوم میشه که این اجیر مالک اعمالش هست که میخواهد به دیگری تملیک بکنه. ایشون فرموده بود نمیشود این رو اثبات بکنه. چرا؟ چون صحت الاجاره که متوقف بر ملکیت اعتباری نیست، با همین که ملکیت تکوینی داشته باشد کافی است برای اینکه بتواند خودش را اجیر دیگری قرار بدهد. روی این حساب از صحت الاجاره که قطعی هست در مورد عمل انسان کش نمی شود ملکیت اعتباری. در اینجا هم تقریب استدلال اینه که اونچه که موضوع اثر هست اعم از ملکیت اعتباری و ملکیت تکوینیه هست. در محل بحث که شخص حق که تألیف کرده است کتابی را یا اختراعی را وسیله ای را اختراع کرده است، در این مورد ملکیت تکوینی نسبت به مورد این حق برای شخص وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان نسبت به اعمالش، نسبت به اعضا و جوارش ملکیت تکوینیه داره، نسبت به عملش ملکیت تکوینیه داره و ملکیت تکوینیه نسبت به عمل موجب ملکیت تکوینیه نسبت به نتیجه عملش میشه. این شخص مؤلف که زحمت کشیده کتاب را نوشته، این نوشتن کتاب عملی است که از شخص صادر شده. مؤلف نسبت به اصل العمل ملکیت تکوینیه دارد، نسبت به نتیجه العمل هم ملکیت تکوینیه داره. در این موارد چون اشخاص مالک تکوینی هستند، دیگر در نظر عقلایی احتیاجی به اعتبار ملکیت و جعل ملکیت اعتبارا نیست. همین ملکیت تکوینی کافی برای اثر است. فرق این وجه با وجه قبلی که در یکی از تقریبهاش از ارتکاز استفاده شده اینه که در این وجه سوم مورد تمسک ارتکاز عقلایی نیست. تا اشکال بشه که این ارتکاز امضای شعار نسان این ارتکاز را از کجا به دست آوردید، بلکه مورد تمسک اینه که این اصلا ما احتیاج به حکم عقلایی در این مورد نداریم. چون مالک تکوینی هست، همین ملکیت تکوینی کافیه برای ترتیب اثر هست. خب اینجا این عمل، این کتاب تألیف شده به وجود تجریدی نتیجه العمل هست. انسان نسبت به نفس العمل ملکیت تکوینی داره، نسبت به نتیجه العمل هم به تبع ملکیت تکوینی پیدا میکنه. روی این حساب دیگری اگه بخواهد تصرف بکنه در این، میشود مالی که مملوک تکوینی دیگری هست، لا یحل مال مسلم الا به تیبت نفسه، این رو میگیره. یا عمومات معاملات مثل اهل اللالبه نظیر اینها میگیره، چون اینجا ملکیت وجود داره دیگه. این تقریب این وجه سوم. نسبت به این وجه خب اشکال شده در فقه العقود. بعد از تقریب این وجه سوم در مقام مناقشه دو تا مناقشه ذکر کردن. مناقشه اول اینه که اصل این که اونچه در این روایات مثل روایت لا یحل دم امرئ مسلم بلا ماله الا بطیبت نفسه، این عنوان ملکیت که درش مفروض هست که از اضافه فهمیده میشه، بلا ماله یعنی مال شخص، اضافه مفید ملکیته. این ملکیتی که در اینجا وجود داره اخذ شده است در موضوع دلیل. این که ما بگوییم اعم از ملکیت تکوینی هست، این محل اشکاله. به خاطر اینکه ممکنه کسی بگه این مال در اینجا ملکیت ظاهر در ملکیت اعتباری هست، نه ملکیت تکوینی. این اشکال اول این که پس موضوع ادله مطلق ملکیه نیست، خصوص ملکیت اعتباری هست. اشکال دوم،
اشکال
بله دیگه ظاهر عدل. حالا این اشکال دوم رو بیان کنیم، بعد برمیگرد حالا این تمام هست یا تمام نیست، جواب داره جواب نداره. اشکال اول اینه که اصلا عنوان ماله یعنی مال مملوک شخص به ملکیت اعتباری، نه اعم از مملوک به ملکیت اعتباری به ملکیت تکوینی. اشکال دوم اینه که حالا اگه قبول کردیم که ملکیت در این ادله اعم از ملکیت تکوینی هست، اگه این رو هم قبول کردیم، ولی از جهت صغروی نتیجه عمل در حق التالیف، در حق الاختراع، که ما به نتیجه عمل با نتیجه عمل سر و کار داریم، خود عمل که انجام شده رفته، با نتیجه عمل سر و کار داریم، این که این نتیجه مملوک تکوینی مؤلف باشد، اشکال دوم اینه که چنین چیزی در کار نیست، چون نسبت به خود عمل ملکیت تکوینی معنا داره، به خاطر اینکه مقصود از ملکیت یعنی اینکه رابطه خاصی بین شخص و شیء آخر باشه که او بتواند در او تصرف بکنه. خب این امکان تصرف تکوینن نسبت به نفس العمل معنا داره، میتوانست بنویسد میتوانست ننویسد، قدرت بر فعل و ترک را داشت، میتوانست فعل از او صادر بشه میتونه صادر نشه. نسبت به نوشتن مد این قدرت داشت، بل ملکیت تکوینی داشت، به این معنا که تکوینن قدرت بر این امر داره، مجبور به این امر نیست، نه مجبور نه ممتنع از این امر، نه صدور این فعل از او ممتنع است، نه از اون طرف بل اجبار باید از او صادر بشه، لزوما ازش باید صادر بشه، نه اینکه قابل صدور نباشه، نه در مقابل امتناع و جبر امکان صدور هست، یعنی قدرت بر صدور این فعل را داره. این نسبت به خود عمل معنا داره، اما نتیجه عمل چون اون قسمت نسبت به عمل تا وقتی که در مربوط به اعضا و جوارح خودش هست، بل وجدان ما اختیار را در افعال می‌بینیم، میتوانست دستش را تکون بده، میتوانست بنویسه، میتوانست ترک بکنه، ولی نسبت به نتیجه عمل که بعد از تحقق عمل حاصل هست در شی، حتی در مورد حالا با توضیحی که میشه نسبت به فرمایش ایشون ذکر، اینه که حتی در موردی که عمل در شیء محسوس مادی هم اتفاق بیفتد، نسبت به نتیجه عمل اونجا ملکیت تکوینی معنا نداره. مثلا هم مثال دیروز که میگفتیم نجار مثلا این در روی این چوب این رو به هیئت خاصی در آورده، خود عمل نجاری این مملوک تکوینی او بود، میتوانست این رو انجام بده میتوانست انجام نده، ولی بعد از اینکه این رو انجام داد، این هیئت خاص در این چوب پیدا شده، این عمل از در خارج محقق شده و جدای از خود شخص هم هست، تکوینا اون کنار افتاده منفصله، نتیجه عملی که منفصل از شخص هست نسبت به او که ملکیت تکوینی وجود نداره، معنا نداره که بگه ملکیت تکوینی است، یعنی فقط اختصاص به او داره، دیگری نمیتواند در این جهت تصرف تکوینن نمیتواند تصرف بکنه، چه این چیزی که در کار نیست. پس ولو اشکال دوم اینه که ولو ما از نظر کبروی قبول بکنیم که موضوع حرمت و تصرف اعم هست از مملوک اعتباری و مملوک تکوینی، ولی در مورد بحث که حق و تعلیفه که ما با نتیجه العمل سر و کار داریم و این متن تعلیف شده به وجود تجریدی به عنوان نتیجه عمل در اختیار ما هست، نسبت به این از نظر صغروی ملکیت تکوینی وجود نداره. وجه نداره کسی ادعا بکنه که این شخص مالک تکوینیه. نسبت به این بلویدان معلومه که این از جهت تکوین همونطور که خود این میتونه تصرف کنه، دیگران هم میتونن تصرف کنن دیگه. این دو نیست که فقط در اختیار او باشه. چرا نمیدونم بگه ما نه اون اشکال همون اشکال اولیشون همینه که موضوع اون ادله خصوص ملکیت اعتباری است. چه ادله لایحه، چه ادله نواقض مثل اهل لالبه، اونم ملکیت، اون ملکیتی که درش عقد شده ملکیت اعتباری است، نه شامل ملکیت تکوینی نمیشه. منتها حالا این که شامل نمیشه یا از باب ظهور یا از باب این که قابل نقل نسبت به این جهت نیست، ولی اونو ملکیت تکوینی اگه باشه این که قابل نقل هست دیگه. روی حساب در همون بحث اجاره گفتن که ولو حقیقت اجاره تملیک هم باشه، حقیقت اجاره تملیک هم باشه و شخص عمل خودش را به دیگری تملیک بکنه، ولو ملکیت تکوینی قبل از عقد اجاره مالک تکوینی عمل خودش بود، مالک اعتباری عمل خودش نبود، ولی حالا که تملیک کرده است این عمل خودش را به مستأجر، الان عمل اجیر مملوک به ملک اعتباری مستأجر منتقل شده دیگه. مستأجر مالک عمل هست دیگه. این بنایی در روز خاص را اون مستأجر الان مالکه. مجرد تکوینی بودن ملکیت مانع از اعتبار ملکیت شخص دیگر طرف آخر نیست دیگه. در باب اجاره به همین هم ملتزم شدن دیگه. مثالی که عرض کردی مورد چیه؟
الان شما در مخصوصات مثال می‌زنید، مثلا نجار
نه محسوسات که اونجا که ملکیت در او نسبت به محسوسات واضح تر هست، اینجا حتی در محسوسات هم ملکیت تکوینی نیست، فضلا از این که در مورد بعد. اینجا محل بحث کجا بود؟ همونجا اجازه نه همینجا دوباره برگردیم به محل بحث، معلوم میشه که نه اشکال در اون هست. در محل بحث فرض این که شخص یک کتاب 500 صفحه‌ای 1000 صفحه‌ای رو تألیف کرده، درسته؟ این رو هم چاپ کرده بود، خودش 10 تا نسخه چاپ کرده بود، یه نسخه رو هم به من فروخت. من الان اونی که مورد بحثه اینی که محتوای این کتاب به وجود تجریدی، اجازه، محتوای این کتاب به وجود تجریدی الان به وجود تجریدی، این محتوا آیا مملوک اعتبار، مملوک این مؤلف هست که تصرف من در این محتوا تصرف فی ملک الغیر باشه، یا اینکه نه او ملکیت نداره؟ درسته؟ الان این محتوا فرض این که یک کتابی را چاپ کرده داده، یه نسخه ای را به من داده، اگر این مضمون به وجود تجریدی مملوک او باشد، من ناشر نمیتوانم تکفیر بکنم چون تصرف در ملک او هست. ولی اگه مملوک او نباشه اینه، این الان این محتوا، من الان به این محتوا دسترسی دارم به خاطر اینکه این جلد کتاب را از خودش خریدم دیگه. این جلد کتاب را او مالک، هم بنابر حتی مشروعیت حق الطبع او هم مالک اون مضمون به وجود تجریدی بود، هم مالک این یک جلد کتاب روی صفحه کاغذ بود. این یک جلد کتاب روی صفحه کاغذ را که به من داده، من مالک این صفحه هستم. بله؟
افکار این یک جلد کتاب
میگه مضمون این کتاب دیگه، مضمونش دیگه، این مضمونش الان این مضمونش الان با فروختن این کتابی که 500 صفحه داره، مضمون این کتاب الان در اختیار من هست دیگه. من میتونم در این مضمون رو الان خوندم دیگه.
اما در ملکیت شما
اجازه ها اجازه نه پس محل بحث معلوم شد. با توجه به این مطلب که این مضمون، این کتابی که نوشته بود عمل او چی بود؟ نوشتن کتاب بود. اون خود اون کتابی که نوشته شده بعد از اینکه نوشته است این کتاب را روی کاغذهای خودش نوشته بود، بعد از اینکه روی کاغذ خودش هم نوشته بود، اون نتیجه روی کاغذ خودش هم هست، حتی به من نفروخته، مملوک تکوینی او نیست، یه چیز جدای از او هست، از وجود او منفصله. چیزی که از وجود او منفصله معنا داره که بگیم تکوینا فقط او مالک، دیگری مالکیت نسبت به او نداره، معنا نداره. که اونی که بلوجدان ما تصدیق می کنیم که ملکیت دارد در مورد خود عمل هست، مادامی که لم یتحقق فی الخارج، قدرت شخص مالک عملش هست، اونم ملکیت به این معنا که لهو ان یفعل لهو ان یترک، ملکیت به این معنا که قدرت بر این را ایجاد او را داره، قدرت بر ترکش هم داره. ولی بعد از اینکه انجام داد نسبت به اون کار، اون نوشته ای که پیش خود او هست، این بله هنوز چاپ نشده، نسبت به او هم ملکیت تکوینی نداره، تا چه رسه به اینکه اون مضمون که وجود تجریدی داره نسبت به اون مضمون بخواد ملکیت تکوینی داشته باشه. بله به او گفته میشه که این نتیجه کار او، اینکه بله نتیجه کار او هست، ولی نتیجه کار او غیر از اینکه الان او مالک تکوینی نسبت به او باشه، مالک تکوینی وجود نداره.
مستنجه که نتیجه رو مالک میشه چطور؟
کجا؟
مستنجه نتیجه عمل عزیز رو مالک میشه
اون به واسطه عقد اجاره مالک شده دیگه.
این عملش رو عزیز مالک شده، این نتیجه رو چطور؟
کجا؟
اگر مقابل ملکیت نیست چطور مالکش شده این
نتیجه؟ وقتی که انسان نسبت به شیء ملکیت، اونجا تابع اعتباره، وقتی انسان نسبت به شیء مالک باشه، نسبت به اصل شیء مالک باشه، نما تابع اصل هست در ملکیت، تبعیت و نما للاصل اقتضا میکنه که نسبت به نتیجه مالک بشه. وقتی به واسطه عقد اجاره مالک خود عمل شد، اعتباراً مالک عمل شد، ملکیت اعتباری نسبت به اصل مستتبه ملکیت اعتباری نسبت به او هست. ولی ملکیت تکوینی این دو نیست، فرض در ملکیت الان در این وجه عنایت روی ملکیت تکوینی است. گفته شده به اینکه ما ملکیت اعتباری نمیخواهیم، ملکیت تکوینی رو درست میکنیم. همین ملکیت تکوینی موضوع اثره. ادعا در این وجه سوم اینه که این مضمون تألیف شده به وجود تجریدی الان مملوک تکوینی مؤلف است. وقتی مملوک تکوینی مؤلف بود، دیگری بخواهد چاپ بکند، میشه تصرف در مال مملوک مؤلف بدون اذن او. مستدل اینجور استدلال
مؤلفی میتواند کتاب خودشو بفروشه دیگه.
بله بله،
فقط بار اول میشه
نتیجه دیگه.
بار اول هر چقدر مثلا فروخت دیگه، بارهای بعد دیگه
میدونه، نه نمیتونه بفروشه، خودش دوباره چاپ کنه، دیگران میتونن چاپ کنن، خودش چاپ کنه که بهتره. اولا میتونه اگه کتاب رو خودش چاپ بکنه، بعد نسخه های جدیدی 10,000 نسخه قبلا چاپ کرده بود، بار چاپ دومش بشه 100. ولی هر کسی که اون کتاب رو چاپ کرد، اون چاپ کننده کتاب به اساس اون چیزی که در تعبیر مرحوم امام در تحریر بود، اون چاپ کننده کتاب که کتاب را از مؤلف خریده است، بعد رفته است این کتاب را با سرمایه خودش چاپ میکنه، با کاغذهای خودش چاپ میکنه، دیگه مالک ورقه ها بوده، این نوشته روی ورقه هم در حقیقت مملوک خود او هست، بخاطر اینکه تابع اون ورقه است، ورقه ملک خودش بود، اون نوشته ها رو روی ورقه منعکس کرده دیگه، مجموعاً الان میشه ملک او. او در مال خودش داره تصرف میکنه. شما برای اینکه او را منع بکنید از تصرف در مال خودش، در مملوکات خودش، باید وجهی برای من درست بکنید. چه وجهی برای من هست؟ این اگر حق، اگر تألیف به عنوان حق شرعی ثابت شده باشه، خب این ما این مضمون تجریدی ملک مؤلف هست، ملک مؤلف که شد، دیگری بخواد چاپ بکنه یک نفع تصرف در ملک غیره. ولی اگه مملوک مؤلف نباشه به ملکیت اعتباری مشروعیت ثابت نشده باشه، این حرفا باطل
میشه.
کجا؟ به یه ترتیبی اگه اطلاع پیدا کرد چرا نمیتونه؟ از یه راهی اون مضمون فهمیده بود، به علم غیب فهمیده که این آقا چه در این دو صفحه چه چیزی نوشت، بیاد چاپ بکن. بالاخره باید چاپ بکنه، باید اون مضمون رو در دستش باشه که چاپ بکنه. از چه راهی ممکنه ولو سرقت هم کرده باشه، یا رفته باشه در خونهش یک صفحه دو صفحه رو عکس گرفت از اون، از خونه خود مؤلف یا از این نوشته او عکس گرفت، رفته بود جایی بیاره، این بنده خدا در خلوت عکس گرفته از نوشته او. خب این عکسی که گرفته در موبایل خودش هست، این عکس رو بخواد تکثیر بکنه روی فرقه ای که مملوک خود، مشکل نداره. نگفتی مالک هست. این خود ورقه خودش رو مالکه یا نه؟
مضمون الان مالک
نشده. نگفتی مالک شده. اصلا ملکیت نداره مضمون. اصلا مضمون ملکیت اعتباری نداره. این در ملک خودش تصرف میکنه، یعنی در این ورقه تصرف. این ورقه سفید را اون کسی که عکس گرفته هنوز مؤلف چاپ نکرده، از این اعلامیه‌اش، از این یک دو صفحه‌اش عکس گرفته، بعد میاد روی این ورقه سفید چاپ میکنه، روی این ورقه چاپ میکنه. این ورقه ملک شخص چاپ کننده هست، تصرف در این ورقه تصرف در ملک خودش هست. شما برای اینکه او را ممنوع بکنید از این تصرف باید وجه داشته باشید. این بله، اونجایی که بدون اجازه مؤلف عکس گرفته، اون عکس گرفتنش اگه تصرف در ملک غیر باشه، نگاه کردنش، اصلا مطالعه کردنش هم یه نوع تصرفه، حق مطالعه رو نداشت. اگه مطالعه کرده حتی خواندنش هم تصرف است و حرام بود از باب اینکه تصرف عقلایی هست، ولی بعد از اینکه خونده یا بعد از اینکه عکس گرفته، بعد از اون تصرفاتی که داره انجام میده تصرف در ملک خودشه، بچی برای من نیست.
یه کسی که با عمل مال خودش تکمینه، اما نتیجه عمل میتونه اینو واگذار کنه که نتیجه عملها،
بله میتونه واگذار، چون یه اعتبار چون یه امر وضعی اعتبار شده برای او دیگه، فقط تکمینن نیست دیگه. اشکال سر این بود
دوید
نه اون جایی را که اعتبار شرعی باشه، اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی ممضای به نظر شرع باشه، اون که معلومه. این که یه حقی وضعاً بالاعتبار بالجل عقلاً او شرعاً برای شخص ثابت شده، همین را نقل میکنه. در اون حقوق قابل نقل این مشکلی نداره، ولی الان مورد در مورد بحث این وجه سوم میگفت که ما احتیاج به اختصاص اعتباری، احتیاج به ملکیت اعتباری نداریم، ملکیت تکوینی کافیه برای ترتیب اثره. اونجایی که اصلا پای هیچ اعتباری در بین نیست، فقط تکوینن ملکیت داره، این کافیه برای ترتیب اثره.
اینو که مالکش کرده اعتباره،
اغلا به شارع هم امضا کرده دیگه،
در حالی هیچ
معاملی
هم در
دیگه. خود احیا اینجا در موارد احیا شخص مالک می شود دیگه، احیا از اسباب ملکیته،
مالکی مثلا
به قانون شرع دیگه، به قانون اغلا، به قانون شرع، به حسب قانون شرع حصول ملکیت اسبابی داره. یکی از اسباب حصول ملکیت، حدوث ملکیت، احیا هست. همونطور سبب اولی حصول ملکیت احیا هست، به عنوان سبب ثانوی ممکنه ملکیتی که برای شخص بالاحیا، برای شخص اول بالاحیا ثابت شده، ملکیت اعتباری هم ثابت شده، به شخص دوم به وسیله بیع و شرا منتقل بشه، ولی اون سبب ثانوی است، سبب اولیش احیا هست. خلاصه با توجه به موضوع بحث، مورد بحث که اون چیزی که مورد بحث هست، وجود تجریدی این مضمون تعلیف شده هست، نه نوشته روی کاغذ، وجود تجریدی او هست. این وجود تجریدی غایت چیزی که در مورد او می شود گفت اینه که نتیجه عمل او هست، ولی این نتیجه عمل بودن معناش این نیست که اون عامل، اون شخص انجام دهنده کار تکوینن مالک این باشه. ملکیت تکوینی نسبت به نفس العمل معنا داره، اما نسبت به نتیجه عمل حتی در جایی که نتیجه عمل در شی محسوس منعکس شده باشه ملکیت تکوینی نیست. بله ملکیت اعتباری هست، مالک میدونن عقلا، شارع هم او رو مالک میدونه، ولی ملکیت میشه ملکیت اعتباری نسبت به زم. قبلا هم اشاره شده بود در بله مناقشه در فرمایشات مرحوم آقای خویی که این تعبیر در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که انسان نسبت به ذمه‌اش ملکیت تکوینی داره. اونجا هم بیان شده بود که ملکیت نسبت به ذمه ملکیت تکوینی نیست، ملکیت اعتباری هست نه ملکیت تکوینی. اینکه شخص نسبت به اون میتواند چیزی را متعهد بشه که این را به دیگری تملیک بکنه، این دو نیست که ملکیت تکوینی نسبت به این هم داشته باشه، بلکه بعضی به اعتبار معتبر باید فرض بشه، بعضی به قانونها، این قانون عقلایی یا قانون شرع. ولی اونی که مربوط به بحث ما هست در این قسمت نتیجه تال عمله، ذمه از محل بحث خارجه، ولو اشکال در مورد ذمه هم هست ولی ارتباطی به محل بحث نداره. اون چی که مربوط به محل بحثه خصوص همین نتیجه تال عمل هست. نه دیگه، یعنی ملکیت اعتباری نیست دیگه.
نه
اصل اشکال این که مستدل که نخواست از ملکیت اعتباری پیش بیاد. میدونم مستدل میخواست جدا بکنه، میگفت که ما ملکیت تکوینی را میگوییم، ملکیت ما تمسک میکنیم به ملکیت تکوینیه، نمیتوانیم و تمسک نمی کنیم به ارتکاز، چون ما ملکیت اعتباری را که نمیگوییم که با مجبور باشیم به ارتکاز تمسک بکنیم، ما ملکیت تکوینی را کافی میدونیم. در مقام جواب بله، در مقام جواب وقتی که ملکیت تکوینی صغرا نداشت در بد، اگر کسی بخواهد تصحیح بکنه ملکیت را باید از باب اعتبار الملکیه بشه. اعتبار الملکیه هم احتیاج داره به یکی از وجوه، یا ارتکاز یا وجوه دیگری که بعدا گفته میشه، به یکی از این وجوه بله احتیاج داره. خود این وجه ثالث نمیتونه تصحیح بکنه اون ملکیت اعتباری. بله تو همون کانال اینکه امضا نشده به مقدار، چون در زمان شارع اون نکته عام نبوده، نکتهش خاص. این وجه دو بله دو سوم وجه حالا این
بله چی منفصل نباشه
کجا مازه
چون
اصلا داشته که نه ولی کردن که اون جایی که محسوس هم هست اونجا در موارد انفصال، در موارد انفصال از خود شخص، در موارد انفصال نتیجه العمل مملوک تکوینی شخص نیست. حتی در جایی که نتیجه در شیء به صورت محسوس وجود داشته باشه، مثل هیئت خاصی که نجار در چوب ایجاد کرده، این نتیجه عمل او یه هیئت خاصی است که در این چوب الان وجود داره، در اونجا ملکیت تکوینی نیست. تا چه رسه به جایی که نتیجه تال عمل وجود تجریدی داشت، اونجایی که منفصل نباشه معنیش اینه هنوز انجام نداده، اون که از محل بحث خارجه دیگه. آره دیگه، چون
فرض به عنوان ملکیت تکوینی نظر بگیریم
کجا؟ بله عمل تا وقتی که انجام نداده مملوک تکوینی او هست دیگه.
خب همون رو بفروشه
کجا رو؟
همون که تو ذهنه، چون من کتاب الان نوشتم تو ذهنمه، اگه اینو بخریم همین الان
عمل رو میفروشی، نتیجه عمل
دیگه عملش
نتیجه نمیتونه بفروشه دیگه.
تو هم اختلالی که کرده مثلا تو ذهنش این اختلال هست، اگه پول بدیم همین الان بهت میدم، همین ابرازش میکنم بهت میگم.
نه اون یه فکری که انجام داد، این عملی که از او صادر شده خود فکر کردن، اون اختراع کرد، این که در ذهنش اومده همون را، این یه فکری انجام داده، یه نتیجه الان نتیجه محقق شده. اونی که عملی که انجام شده، عملش تا وقتی که حاصل نشده بود مملوک او بود، الان بعد از این که حاصل شده، بعد از این که عمل حاصل شده دیگه محقق شده، بعد از اینکه محقق شده دیگه مملوک او نیست دیگه، خود عمل مملوک او نیست تا نتیجهش بخواد مملوک او باشه. خود عمل بعد از اینکه تحقق پیدا کرد، عمل تحقق پیدا کرد دیگه،
فرمولش الان تو ذهنشه، الان به کسی نگفته.
خب
اینو بخواد الان بفروشه،
کی رو بفروشه؟
اون که
موجود ذهنی خودش رو بخواد بفروشه، میگه فرمولش اونی که در ذهن خودشه که نمیفروشه که منتقل به دیگری بشه، اون معنا رو با قطع نظر از وجود ذهنی میفروشه، مضمون رو میفروشه، نه معنا به ما اینکه متقوم به ذهن خودشه، بلا چیزی که وجود ذهنی داره که قابل نقل به دیگری نیست، که این مضمون به ما اینکه موجود در ذهن او هست دیگه قابل انتقال به خارج نیست که بخواد بفروشه، که
پس
ذهن ظرفشه، پس خود اون مضمون رو بخواد بفروشه دیگه، مضمون دیگه، مضمون
که هنوز نسبت به این انکار تکوینیه هست، مضمون اینه
میگم در همین موارد، آقا در همین موارد بعد این اگه باشه، اگر این اینجوری بخواید بفرمایید، این نهایت اینه که این نسبت به عمل خود اون از همون اول قبل از این که فکر بکنه این را، از همون اول اگه بخواد از قابل خرید و فروش باشه بگه که من این بالاخره باید فکر بکنم بنویسم اینها را، همون نوشتن خود شما را به شما تملیک می کنم، این عمل خودم را که فکر کردن هست، که به تبع مالک شدن نسبت به فکر کردن نتیجهش نه مالک، این ممکنه اتفاق بیفته، ولی این غیر از اینه که غیر از مورد بحثه، نه اصلا مورد بحث این نیست، اصلا مورد بحث در حق و تعلیم این نیست، این نیست که شخص هنوز ابراز نکرده دیگری می تواند این کار را بکنه، و از ابراز نکرده که دیگری قدرت بر خواندن ذهن او نداره که بخواد تکفیر بکنه، که قدرت بر خواندن ذهن او نداره که امکان تکفیر وجود نداره، اون جایی که موضوع بحث جایی است که امکان تکفیر خارجاً وجود داره و گیر سر اینه که آیا حقی دارد مؤلف که این بنده خدای تکفیر کننده و ناشر فعل او تصرف در حق غیر باشه یا حق نداره، ولی اون جایی را که اصلا در ذهن اون هست هنوز ابراز نکرده، هنوز به این نتیجه نرسیده،
اگر تصرف کردی که ما لمس گذاشته، تو خواست مثلا لمس شده تو خواست بدی، باید پول بدی، مثلا برای مثلا
این وجود رمزیش، وجود رمزی آیا این باشه، این داخل در اینه که آیا عنوان مال که امر ارتکازی عرفی هست قبلا مصادیق محسوس اینجوری داشت، الان نسبت به وجود رمزی حیثیت مالیت در او وجود داره، میشه امضای شارع را کشف کرد یا نه، این قسمتش همون نکاتی که در بحث ارز دیجیتال و ارزهای رمزی گفته شده اونجا میاد دیگه، اونجا که اونجا اشکال کرد گفته که این مالیت داشتن چیزی که از قبیل رمز هست سابقه در میان عقلا ندارد، امر مستحدث هست، امضای شارع در امضای شارع شما به مشکل میخورید، اون اشکالات اینجا هم میاد دیگه. خب این بچه بعدی، بچه سوم، بچه چهارمی که به او استدلال شده تمسک به ادله ظلمه، که این در بعضی از کلمات حالا در بعضی از در جواب بعضی از استفتاءات در قضاوت فقهای ما بعضا اومده که این در مورد حق و تعلیف چون حق و عقلایی هست تجاوز به اون مصداق ظلم هست و ادله حرمت ظلم منع عظیم میکنه، در کلمات عامه هم با یک آب و تاب و تقریبای مثلا شدیدتری اومده که ما مؤلف را فرض کنیم بنده خدا زحمت کشیده مثلا چند سال عمرش را تلف کرده برای این جهت، شبها بیدار مونده یا در این ما دودش چراغ خورده، این همه زحمت کشیده به یه نتیجه رسیده، ما الان به او بگوییم که درست زحمت کشیدی دست درد نکنه، ولی اون ناشر میتواند استفاده کنه از این حق، از این تعریف شما، این رو الان پخش بکنه، تکثیر بکنه، پول گزافی هم از این طریق در بیاره، خود تو حقی در این قسمت نداشته باشی، ولی ناشر بتواند این کار بکنه، این مصداق واضح ظلم و جور و اجحاف و اینا هست دیگه. و با توجه به اینکه ظلم هم حرام هست عقلن و شرعن، نمیتوانیم این تکثیر بدون اذن مؤلف را تجویز بکنیم.